سر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء وجعلنا من خير أنصاره وخير أعوانه وخير المستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. امشب انشاءالله به لطف خدای تعالی بحث کوتاهی رو خواهم داشت در باب جامعیت اسلام و به همین مناسبت به فرازهایی از تاریخ و گفته های پیامبر اکرم و آیات قرآن و بالاخص به مناظره ای از حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه اشاره خواهم داشت که در سنین نوجوانی حضرت امام حسین سلام الله علیه و امام مجتبی اتفاق افتاده است. چون که اسلام آخرین دین خداوندی است که ارسال فرموده، پس باید حرف آخر را زده باشه و باید این دین به گونه ای باشد که پاسخگوی تمام انسان‌ها در تمام زمان‌ها و مکان‌ها باشه، چرا که پیامبر او ختم الانبیا است و بعد از او پیامبری نخواهد آمد. کتابی که بیانگر قانون اسلامی ماست آخرین کتاب، بعد از اون کتابی نخواهد آمد و در و باب وحی به طور کلی بسته خواهد شد. بنابراین باید وحی به گونه ای باشد که بتواند پاسخگوی تمام نیازهای بشر برای همه اموری که به گونه ای مربوط به انسانیت انسان میشه باشه. منطقا مطلب اشکال نداره، این که عرض شد فکر میکنم خیلی منطقی است که این گونه باید باشد و این توقع رو ما باید از اسلام، از پیامبر او، از کتاب او داشته باشیم. توقع نابجایی هم نیست. جالبه که خود پیامبر اسلام هم این رو دارن و میگن ما این کاره ایم. با شروع بیان رسالت پیامبر ادعا میکنند که باید به خدای یگانه ایمان بیاورید. وقتی که پیامبر مأمور به ابلاغ اسلام میشود، فریاد او به توحید بلند میشود، بدون هیچ فاصله شما شعار نبوت را از دهان مبارک پیامبر میشنوید که میگوید لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بگید لا اله الا الله رو، بگید که هیچ پروردگاری نیست، پرورنده شما در تمام ابعاد الله تبارک و تعالی است. این رو بگید و هیچ کس دیگری را جز الله عبادت نکنید، سر تسلیم در برابر احدی جز او فرود نیارید. به دنبالش رسالت خودش رو بیان میکنه که من رسول خدا فرستاده خداوند متعال هستم و رسالت دارم که شما را به راه او هدایت کنم. این شعار اسلامی است. هر که خواست مسلمان بشه، اگر از شما سوال کرد که چه بگویم تا مسلمان شدم، میگویی بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. اگر بخواهید تشریفات بیشتری داشته باشید، میگید شهادت رو در هر دو تکرار کن. بگو اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله. رسالت جدای از امامت، ولایت، وصایت نیست. شما ببینید همون زمانی که پیامبر تبلیغ و ابلاغ به رسالت خود میکند و انذر عشیرتک الاقربین، دو بار پیامبر اکرم قضا میده، امام علی علیه السلام مأموریت پیدا میکنن مردم رو دعوت کنن و سوری بدن، گوشت آبگوشتی بدن به خیش و قومهای پیامبر، و بعدا اونجا پیامبر صحبتاشون رو بکنن. پیامبر همونجا میگن که من به یگانگی دعوتتون میکنم و من رسول خدا هستم بدانید. و بعد از اون این عبارت هم هست، اولین کسی که به من ایمان آورد جانشین من هست. از همون اول شروع شده، هیچ از هم اینها جدا نبودن. یعنی ولایت دقیقاً به دنبال رسالت است، برای اینکه بتواند در تمام زمانها بیا. وقت ببینید در جامعه هم پیاده کرده پیامبر این کارو. ما فقط دو نمونه بیشتر متاسفانه از این دوران جامعیت اسلام نداریم، بیشتر نیست، خیلی هم زمانش نیست. یک نمونهش از اول رسالت پیامبر تا شهادت رسول اکرم، بگو 23 سال که مقدارش که در مکه هم بودن به اون شکل پیامبر اقتدار نداشتن. اقتدار پیامبر و حکومت نبی اکرم از مدینه شروع شد که اون هم داستان شنیدنی دارد، به عنوان فشرده میگم برای جوانا قشنگه. بزرگی از قبائل مدینه، بین دو قبیله بزرگ مدینه همیشه دعوا بود، جنگ بود. یکی از بزرگانشون که در جنگ دید داره شکست میخوره، تصمیم گرفت بیاد مکه. آمد مکه و نزد بزرگ قبیله‌ای که در مکه زندگی میکرد به مهمانی وارد شد، کمک طلب کرد که ما رو کمک کنید تا بتوانیم که در برابر قومی که با ما درگیرن بتونیم پیروز بشیم. گفتش که ما نمیتونیم کمک کنیم، الان مشکلی پیش آمده جدیدن در جامعه ما که فرهنگ ما رو داره به طور کلی به هم میریزه، و اون این که محمد امین صلوات الله و سلامه علیه و آله ادعای رسالت میکنن. ببخشید عجل فرجامتون خیلی خوبه، من آشنا نیستم، بگید، مقاومت کنید که جا بیفته تو ذهن بنده. بله، بعدن ایشون آمده و مردم رو دعوت داره میکنه به سوی خدای یگانه و ما مشکل داریم، ما نمیتونیم الان به شما کمک کنیم. خب داستان گذشت. ای گفت خب من چه کنم؟ گفت کمک نیست، برگرد به مدینه، خودتون باید برید. اون موقع مدینه را یثرب مینامیدن. این نام رو پیامبر دوست نداشت هیچگاه، برای همینم دیگه تکرارش نمی کنم. اون رو مدینه نامید و بعداً مدینه تو نبی نامیده شد، قربون رسول خدا. خدا ایشالله روزیتون کنه برید ببینید، زیارت کنید پیامبر رو، و امیدوارم که همیشه احساس حضور در برابر اون مرد بزرگ بکنید. حالا اینم تو پرانتز باز، در غرب بسیاری هستن اینا مسلمون میشن ها، اصلا برای آدم عجیبه وقتی با اینا برخورد میکنه، تازه مسلمون شده حتی لفظ نام مبارک پیامبر رو نمیتونه بیاره. وقتی میگه مثلا میگه من عشق میورزم به، وقتی میخواد اسم پیامبر رو ببره میگه محمد، نمیتونه. ولی آدم یه حالتی بهش دست میده. بنده وقتی که میدیدم که مثلا این شکلی یه مرتبه طرف عاشقانه نسبت به رسول خدا نگاه میکنه، بگید، میگم بعد جل فرجامتون رو صفت بگید تا تو ذهن بنده جا بیفته، چون من اینجا نبودم، تازه اومدم اینجا. بله منظورم همین بود. پس یه صلوات بفرستید. بله شما نباید از حقایق خودتون کوتاه بیاد که حالا یکی ممکنه ذهنش به بنده آشنا به چیزی نباشه، خب نباشه، یادش بدید. بله؟ ای اگه حرف منو برعکس بشنوید که خیلی بد در میاد رفیق. خواهش میکنم. نه خیلی دعا باید کرد به ظهور اهل البیت سلام الله علیه و اجمعین، انشاءالله که هممون از بهترین سربازان امام مهدی باشه انشاءالله. برای سلامتی عزیز زهرا سلام الله علیها و تعجیل ظهورشون انشاءالله در دوران ولایت مقام معظم رهبری صلوات بفرستیم. بله بنده تقصیر رو میگذارم تقصیر بلندگوها، نه صدای خفه خودم و نه شما. وقتی که گفت و گفتش که ما پس دید چیزی مالی گیرش نمیاد باید برگرده بنده خدا، پا شد بره، گفت حالا میخوای بری فقط بدون اگر یه مرتبه برخورد کردی با پیامبر دو تا پنبه تو این گوشیت بگذار که صدای فریاد او رو نشنوی. تو رو به چیزی دعوت میکنه تو متوجه نشی. نگو خیلی خوب آمد بره از مکه بیرون به ذهن شما که آخه خیلی زشته، ما هنوز اومدیم مکه یه طواف نکنیم، آخه یه طوافی هم میکنیم. آمد برای طواف کنار کعبه بیت الله الحرام و البته بر حسب امر دوست خودش پنبه‌ای هم دو تا پنبه هم تو گوشش گذاشت و وارد مطاف شد. وقتی وارد مطاف شد دید که بله پیامبر خدا صلوات الله علیه گوشه ایستادن و دارن حرف میزنن، ابلاغ رسالت میکنه پیامبر، هدایت که با او نیست، هدایت با خدای تعالی، او باید بگه. چقدر بده اگه ماها نگیم وقتی که باید بگیم. وظیفه ماست امر به معروف نهی از منکر، بگید وگرنه به عذاب خدا مبتلا میشید. هر کی میخواد باشید بگید، طرف میخواد بپذیره میخواد نپذیره، البته خوب بگید، خوشتر بگید، دوست داشتنی تر بگید، جوری بگید که با صمیمیت بپذیره از شما، ولی بگید. هیچ جا نداریم نگید. این که ما امر به معروف نمی کنیم ریشش ترس، آدمای ترسو اینجوریه. خیلی راحت بهتون میگم آدمای ترسو امر به معروف نهی از منکر نمی کنم، برای اینکه میدونیم واجبه نمی کنیم، می ترسیم. مرحوم نراقی پدر حاج احمد آقا مهدی در کتاب جامع السعاداتشون همین ریشه عدم امر به معروف نهی از منکر را، پرهیز از این کار رو میگن خوف درونی شخصه، یه ناراحتی روانی طرف ترسو. دیدید ایشون احساس کرد من حرف بی خودی زنم صداش در اومد. خیلی خوبه، خیلی خوبه، باریکلا آج آقا یه حرف بی خودی نزن رو ممر پیغمبر ها، بالاخره درستش نیم راست میگه. اینه که باید امر آمر بود در هر حال. این بنده خدا همطور که داشت میگشت و اینا یه به ذهنش ما آخه این خیلی هم کار قشنگی نیست، ما پنبه تو گوشه میکردیم آدمی با این قد و گواره رئیس یک قبیله اینقدر مثلا انفعالی برخورد کنه با مسائل که این زیبنده نیست. خلاصه پنبه ها رو کشید بیرون از گوشش، پنبه رو در آورد و دید که رسید به در برابر پیامبر اکرم قرار گرفت که گفتش که صباح الخیر. پیامبر گفتن که این اولین گفتار من نیست، السلام علیک مثلا یا اخی، پس سلام بر تو، سلام علیکم، سلام کردن، ای پاسخ باید میداد که مون که چی کنه. باز پاسخ هم به او آموختن که در پاسخ این تحییت باید تو هم این همین رو بگی. گفت بعد گفت شما چی میگید اینجا، بحثتون چیه؟ پیامبر دو تا آیه از قرآن رو تلاوت فرمودن که همرام نیست، اینه براتون میخونم. دو تا آیه از قرآن رو تلاوت فرمونم و تمام مشکلات قبائل عرب اون روز رو پیامبر اونجا یک جا حل میکنه. چرا شما ها همدیگر رو میکشید و چرا دخترها رو زنده زیر خاک میکنید و آیاتش براتون انشاءالله که یادم بود میارم فرصتی ببینید. خلاصه گفتش که خب حالا اگر ما بخوایم مسلمان بشیم چیکار باید بکنیم؟ این حرفا خیلی جالبه، به دلش چسبید. واقعا اسلام دین فطری آدمه. اگه دیدید گفتید و به دل نمیگیرن و به دل افراد نمیچسبه، معلوم میشه درست ارائه نمیدیم. برگردید به خودتون و ارائه خودتون. امروزه خیلی مود شده، دوست دارن که اسلام رو به عنوان یک دین مدرن مثلا تبلیغش کنن، یه مقدار رنگ و روغنش میزنن گاهی که میگن اینجورش بکنید جوونا بپسندن، اینجورش بکنید مردم بپسندن، اینجورش بکنید خانوما بپسندن. یه همونی شعارهای فمینیست میدن برای اینکه زنا بشن مسلمون مثلا. ها میخوام نشن مسلمون این بنا فمینیست بشن. اسلام رو دست به ترکیبش نزنید آقا، بگذارید امانت خدا حفظ بشه. پیامبر خدا این امانت رو سالم به دست ما رسونده و موظف هم بوده سالم برسونه. شما چی هستی که از پیامبر بیشتر قدرت داری و میتونی احکام خدا و یا قوانین الهی رو باش بازی کنی؟ کاری که هیچ کس نمیتونه بکنه، هیچ کس، حتی شخص پیامبر اکرم نمیتونه. نیست اینجوری. تنها کسی که حق قانون گذاری دارد بر ما خدای تعالی است که هیچ کس نمیتونه آزادی این آقا رو بگیره جز کسی که ولایت جدی بر این آقا داره و اون ولایت مال خداست. بنابراین اگر شعاری جای دادید باید بدونید و برگرده به گناهی به خدای تعالی. اگر طرف خدا نیاد، حکومتتون اگر خدا محوری نشه یه قاز نمیارزه. آقا چی مقایست میشه بزن؟ از دیدگاه یه بچه مسلمان عرض میکنم و برش گردونی به گناهی به خدای تعالی و چیزای دیگه. تمام سکنات و حرکات ما باید یه همچین حالتی پیدا بکنه که به گناهی برگرده به خدای تعالی و در تمام ابعاد حیات انسانی اسلام حرف داره. اگه بگید نداره این اسلام ناقص به چه دردی میخوره؟ آقا بدید یه دین خوب پیدا کنی که بتونه جوابگو باشه. راست میگم یا اشتباه؟ فکر کنم راست میگم. هیچی، این دوتا آیه رو پیامبر خوند، بنده خدا همونجا زمینگیر شد. دوباره من میخوام مسلمون باشم چیکار باید بکنم؟ پیامبر فرمود خب بگو دیگه همینو، اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. خب ای کاش ما بودیم گاهی با پیامبر حداقل یاد میگرفتیم چه چجوری تبلیغ کنیم. خیلی جالب آدم آقا رو ببینه نابشو بگیره. برای همه تلاش کنید برید واقعا دنبال پیامبر، دنبال پیامبر. کی بود اون کسی که دقیقا پامیزش جای پیامبر؟ ها؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه دقیقا پامیزش. آقا بگذار چه عیبی داره؟ نمیشه مثل او شد ولی خیلی میشه نزدیک شد دیگه. اصلا خدا گلگی میکنه از یهود و نصارا که شما چرا این شکلی هستید؟ آخه چرا کتاب خود رو عوض میکنید؟ آخه چرا یومن رو به بعض و یک فرو به بعض؟ چرا بعضی چه قبول میکنید بعضی چه قبول نمیکنید؟ مثلا فرض کنم که میبینیم تو اسلام هست که مثلا میشه بگذار براتون نمونهشو بگم. آقای آمده بود، این فیلسوف بود و در یک سمینار فلسفه شرکت داشت در نیویورک، در همون دانشگاهی که ما میرفتیم. سمیناری گذاشته بودن، سالیانه سمیناری دارن در مباحث و مبانی فلسفی و مطالب روز رو دعوت میکنن از همه جای دنیا. اگه کسی حرفی داره بیاد بزن. از همین ایران خودمونم تا حال چند بار دعوت کردن و میکنن که حدود چند سال پیش بود که یادمه که حضرت آیت الله مصباح حفظه الله تعالی دعوت شدن اونجا و یه رو بناو صحبت بکنن. وقتی که ایشون صحبتشون تموم شد اونا رست دارن دست میزنن. معمولا هم دست دادن مثلا چند تا، خیلی نیست، اینجور نیست که به قول ما چاپول بزنن، ما اسوانی رو میگیم زیاد بزنن، سلوغش کنن. نمیدونم شما ها میگید چی، من اصطلاح برادر قومی خوب بلد نیستم، با اینکه 23 سال اینجا بودم. اما خب عیبش اینه که ما آخونده کنید با مردم کمی، این عیب کار ماست داریم. ولی خب حالا اگه شما چیز دیگه اصطلاحی دارید بعد یادم بدید یاد بگیرم. حدود چند دقیقه دست دادن بعد ول نمی‌کردن، خیلی طول کشید و خود آقایون اساتید درخواست کردن که آقا بیشتر این مباحث که ایشون چیز می‌کنه خیلی نوعه و ما می‌خوایم که بهتر چیز بشه. یکی دیگه از اساتید وقتشو بخشید به ایشون، خیلی بخیلن در بخشیدن وقتا، نمی‌دن برای که طرف رفته دو ماه سه ماه مطلب تهیه کرده و حالا اینجا می‌خواد یه حرف نو بزنه، اومده حالا بخواد وقتش بده به یکی دیگه که اون بخواد یه چیز دیگه بگه که اصلا یکمون با مبانیش هم نمیخونه، همینجور هم هست دیگه. اون موقع واقعا جلسه عجیبی بود که چقدر با شکوه بود برای به عنوان یه بچه مسلمون، آدم احساس خیلی غرور بهش دست میده و چقدر خوبه اگر ما واقعا اینجوری باشیم که به دنبال عزت اسلام باشیم، تلاش کنیم اسلام رو اون گونه که هست، اون جوری که هست با شما ارائه بدید، ببینید چقدر عزیزه و چقدر عزت پیدا میکنه. دست نزنید لطفاً به ترکیب اسلام، کم زیادش نکنید، برید پیدا کنید اون رو. اگه متخصصید خودتون، اگه متخصص نیستید در امور اجتماعی سیاسی اینا که به خوبی پیداست، ولی یه فقیه رو اطاعت باید کرد. ببین چی میگه، متخصص کار دیگه آخو. خلاص بعد این بنده خدا یکی از این آقایون وقتی که جلسه تموم شد، این از مصر آمده بود، مسیرش با ما هم مسیر بود، بنده از بینگهمتون میخواستم بیام نیویورک، 3 ساعته نیم راه بود، با ماشین خودم بودم. یکی از اساتیدی که تعزیه گردون اون برنامه بود این آقا رو هم ببر زمین، مسلمان هم هست با هم تا اونجا اختلاط میکنید، خوابت هم نمیبره، بعد هم احساس بود. یه آقا رو سوار کردیم تو راه اومده بود، من دم بحث شروع شد و اینا، او شروع کرد، من خیلی حال بحثم گاهی ندارم، اما او شروع کرد که بله بنده مسلمانم و اینا و اعتقاداتم اینجوره و اینا، شما شیعه هم خیلی خوبی ده اینا، و پیدا بود این مقدار درباره ما مطالعه داره، بنا کرد درباره تشیع هم صحبت کرده اینا. بعد به ما گفتش که در ضمن این صیغه و متعه که شیعه ها قبول دارن، من اینو قبول دارم. گفتم چرا، به چه مبنایی قبول داری؟ دیدم نه، برای این که خوب انگار کاری بعدی هم نیست، دوست میداره. گفتم که نشد چه رفیق میدارم، اصلا این نمیشه اینجوری، شما حق نداری بیا یک دینی رو بگردی اون چیزش که به ذهنت قشنگ میاد دوست داشتن. حالا چون میگم میتونیم مثلا فرض کن امروز یه زن صیغه کنی به خاطر شهوات نفسانی، عجب دینی خوبیه، این که نشد که درست. گفتم تو فیلسوفی این شکلی چرا حرف میزنی؟ و آقا درگیر شدیم، درگیری خوبی بود، برای اینکه خلفا قشنگ از اون بالا اومدن پایین دیگه. گفتم بودتون بیش از این هاست داستان، خیلی خراب کردن خلفاتون، بعدیت درست فکر کن دیگه. بله سیخ هم یکیش سیخ خراب کرده، دومی تو بزن زیرش، کار خوبی. خلاصه این بنده خدا وقتی که مسلمان شد نزد پیامبر اکرم صلوات الله علیه، گفت یا رسول الله من یه درخواستی از شما دارم، شما بیاید کسی رو به عنوان مبلغ بفرستید در یسره تا اونجا، این بیاد تبلیغ کنه، تخلف کردن از قولی که داره، بیاد اونجا و تبلیغ کنه. حضرت گفتن که بسیار خوب، شخصی رو میفرستم و بیاد. کیو پیامبر فرستادن؟ کسی میدونه؟ گفتی اما نگفتی، باری که الله اما کم دیگه که میدونه؟ نه دیگه دم نزدم ببینیم کسی میدونه. آقا کی میدونه؟ یه مرد پیدا نمیشه؟ ها؟ شما بله، این بچه ها بالاخره رسیدن، برای سلامتی همشون صلوات بفرستید. میدونید کیه؟ یا نه؟ میدونید کیه؟ شهید شده؟ کجا شهید شده؟ یه جایی شهید شدیم راست میگه یه جایی شهید شده بله الان پیدا مون یه صلواتی دیگه بفرستید تعادل پیدا کنید نه این صلوات هم صلوات تعادلی نبود میدونم حالا بعد دوباره ایش من اشکال میکنه یه صلوات جدی تر بفرستید هیچی آقا پیامبر فرمودن که مصعب ابن عمیر رو میفرستم اونجا بیا تبلیغ کنه مصعب کی بود؟ یک تکه ازش میگم مصعب کسی بود که الان انشاءالله مدینه که میرید مدینه جزی یکی از اعمال خوبش که فکر میکنم می آقای سلحشور و اینا باید روی این چیزها یه مقدار بیشتر تکیه کنن اینه که شما باید به تمسک به حضرت زهرا سلام الله علیها مدینه که رفتید از حرم پیامبر صلوات الله علیه تا احد اقلا یه بار پیاده برید حضرت زهرا سلام الله علیها اون دوران 70 روزه وقتی که پای حضرت رو از کنار قبر پیامبر بریدن وقتی که آمی آمد بقی اومدن جلگی کردن به امیرالمومنین وقتی که آمدن بیت لحظان درست کردن باز مردم نقنق کردن حضرت زهرا دیدن انگار اینا حتی حاضر نیستن که گریه های فاطمه رو هم تحمل کنن حضرت از حرم پیامبر از خونه خودشون که بغل حرم پیامبره پیاده می اومدن احد سر قبر عمو و اونجا به زیارت حضرت حمزه و اونجا کنار قبر حضرت حمزه گریه کرد فکر میکنم اونایی که رفتن حج و مدینه رفتن و اینجا نرفتن برن کم بود داره بخوان خدا روزیشون کنه باز برن آدرسش هم به طور خلاصه میگم چون یهو ممکنه عمر بنده نباشه آدرسش شما از بغل حرم پیامبر بگید که خیابون ابوذر رو میخوام آخر خیابون ابوذر میخوره به شارع شهدای احد یعنی خیابون شهدای احد از اونجا پیاده برید آقا یک صفایی داره مثل پیاده رفتن جمکران نمیم رفتید تا حالا شاید قومی ها نرفته باشن اما گاهی بعضی ها که میان میرن پیاده از قوم به جمکران آقا یک صفایی داره گاهی از اوقات یهو برخورد میکنی با آقا امام زمان که دیگه وقت دیگه همه چیش درست میشه اونجا هم تو این راه خدمت آقا کسی رسیده خیلی باصفا خیلی باصفا تو روحیه جوونا خیلی میمونه حالا پیرایی مثل ما که بعضی از اوقات مثلا جفت صفر شدن ممکنه کمتر ولی جوونا خیلی تو روحیهشون میمونه بنده باور نمیکردم از اونجا مدینه وقتی تلفن زدم اینجا و صحبت کنم اون دختر کوچیکه هم گفتش که آقا جون رفتی پیاده احد برو احد برو رفتنیست باید برید صفایی داره واقعا حال آدم دقیقا تغییر میکنه میبینه صفای بی بی سلام الله علیه ها خدا به ما بده واقعا این ارتباطات رو حیف که ما بریدیم متاسفانه خلاصه مصعب ابن عمیر اومد به الان مصعب کجا دفنه در احد دفنه شما وقتی که میرید احد دو تا قبر بیشتر نمیبینی بقیه قبرها 70 نفر یه قبر دست جمعی دارن اما دو نفرشونن اون وسط قبرستانن یکیشون مصعب ابن عمیره یکیشون حضرت حمزه یکیشون مصعب مصعب کسیه که مدینه رو مسلمون کرد و اینا رو آماده کرد تا پیامبر بیان اونجا مسلمون شدن مردم مدینه رو خلاصه ای قاری بزرگ قرآن بود دعوت به تلاوت قرآن آمد دارن که به اینها قرآن بیاموزه هین آموزش قرآن مسلمون می شدن و مردم مدینه یک پارچه آماده شدن و وقتی پیامبر آمدن مدینه شروع شد حکومت اسلامی. اونی که اینا همش مقدمه بود، خواستم به اینجا برسم که بگم که ما این تجربه را از دوران پیامبر اکرم تجربه عملی داریم. وقتی که پیامبر آمدن مدینه، در مدینه که 10 سالم بیشتر نیست پیامبر موندن، یه تجربه یه دیگه هم داریم برای اسلام که به شکل کامل عمل شده باشه، اون دوران 4 الی 5 ساله مولا امیرالمومنین سلام الله علیه، حکومت حضرت مولا سلام الله علیه و اولاده المعصوم. واقعا این بزرگوار حرکتی را ایجاد کرد که ما تجربه عملیش رو الان میتونیم ازش لحظه به لحظهش رو استفاده کنیم. اما عملا بعد از پیامبر نگذاشتن، میدونید این خط رو شکستن دیگه، آمدن برخی از اسلام رو مسلح کردن، تکه‌ای از اسلام رو